مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده ای اپیزود شماره 40 پادکست ایستگاه فضایی هستید. این آخرین قسمت این فصل از پادکست ایستگاه فضایی و مثل همیشه محمد صالح تیمار، شهرزاد میرسلطانی و ندا مبرا در این ایستگاه همراه ما هستند. سلام به شما دوستان و رسیدیم به آخر خط.
سلام به شما و سلام به شنونده های پادکست ایستگاه فضایی. این آخر خط نیست، این آخر این فصله.
آخر این فصله، ولی به نوعی میخوایم راجع به آخر خط صحبت بکنیم تو این اپیزود. ندا
سلام به همه شنونده ها و اپیزود تلخیه ولی خیلی جذابه.
شهرزاد،
شنیدن این اپیزود رو برای کودکان و نوجوانان اصلا توصیه نمی کنیم.
این توصیه شهرزاد میرسلطانی، توصیه به نظر من کم و بیش درستیه، به خاطر اینکه قصد داریم این دفعه راجع به چطور بگم، یه جور پادکست ایستگاه فضایی در قسمت 40 یه جور رخکن بازنده است، یعنی یه جور رخکن بازنده ها رو ریختیم توی ایستگاه فضایی، شاید برعکس. میخوایم راجع به تراژدی ها صحبت بکنیم، تراژدی های فضایی که به نوعی میشه گفت داستان های غم‌باریه. نمیدونم که من اگر جای شما بودم میگفتم کودکان نشنون یا نوجوانان نشنون به خاطر اینکه غم‌باره یا نه. همش فکر میکنم که زندگی همین شکلیه دیگه، ما متولد میشیم یه جایی، با هدفی میریم زندگی میکنیم، یه جایی بر اساس یه حادثه‌ای ممکنه که جون خودمون رو از دست بدیم، ولی قهرمان این به خاطر اینکه تو مسیر کشف جهان بودیم. این داستان، داستان
کاشفان پیشرو.
آره، یا شاید کاشفان فضاست، کسایی که جون خودشون رو از دست دادن. چی باید بگیم ساله؟ تیترش چیه این اپیزود؟
راستشو بخواین هرچی فکر کردم تیتری که کامل روایت بکنه اونچه که پیش رو داریم رو پیدا نکردم. شاید بتونیم بگیم سوانه فضایی یا سوانهی که در عصر فضا منجر به مرگ ده ها نفر شد، ولی بازم این گویا نیست.
شما چطور شهرزاد دقیق قرار بودش که اسم بذاری تو این اپیزود؟
من فکر کنم اسمشونو میذاشتم فاتحان فضایی.
آخه فاتحان، خب اونایی که زنده موندنم
یاد اون جمله افتادم که میگفت تاریخ را فاتحان مینویسند، و چون اثراتی که این شکست ها روی ماموریت های بعدی داشت و باعث شد که سازمان های فضایی مشکلات مختلف رو کشف بکنن، تغییر بدن حالا توی سیستم ها، برنامه ها، و این مسیر رو باز بکنه که صدها نفر بتونن به فضا سفر بکنن، من فکر میکنم اینا یک جوری فاتح بودن.
فاتحه فاتحان خونده شد. ولی
اینم جالبه، شما ندا پیشنهادی دارین برای تیتر این اپیزود؟
والا تیتر نه، به خاطر اینکه به نظر من در یک کلمه نمیشه خلاصش کرد. من اسمشو میذارم کاشفان پیشگام، کسانی که هیچ وقت با علم به اینکه میدونستن چه خطری داره تهدیدشون میکنه، ولی اون سواله و اون کنجکاوی همیشه براشون بیشتر از خودشون اهمیت داشت.
اسپانسر این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی آچار است. احتمالا میدونید که آچار یک پلتفرمه که خدمات متنوعی رو در اختیار مخاطبان خودش قرار میده. اما به این دلیل که ما داریم اسباب کشی میکنیم از ایستگاه فضایی بین‌المللی و این آخرین اپیزودمون هست تا اپیزود جدید رو در فصل جدید در یک ایستگاه فضایی جدید آغاز بکنیم، فعلا برای ما اون بخش از آچار جذابه که کار اسباب کشی میکنن، اسباب بری انجام میدن. یک کار حرفه‌ایه، یک کار دردسرساز البته خود ما، ولی یه کار حرفه‌ایه برای بچه‌های آچاره. تو بخشی که نقل و انتقال اسباب اساسیه رو انجام میدن، روش خیلی جالبی دارن، روش حرفه‌ای دارن، خودشون میان بسته‌بندی میکنن درست و خیلی ایمن، جابجا میکنن داخل اسباب بری خودشون اون ابزار و ادواتی که دارن، از وانت و نیسان گرفته تا ماشین‌های بزرگ مثل کانتینرهای بزرگ و کامیون‌های حمل بار. و به شما بگم که ایمن هم به مقصد میرسونن. این خیلی مسئله مهمیه. همیشه یه چیزی یه جای گم میشه، یه چیزی میشکنه، خراب میشه و بچه‌های آچاره یاد گرفتن که چطور حرفه‌ای و ایمن و سریع و کم دردسر برای کسی که سفارش دهنده است این کار ملال‌آور رو انجام بدن. کافیه که برید به وبسایت آچاره بخش حمل و نقل رو بررسی بکنید، ببینید که چطور چه خدماتی چگونه ارائه میشه. آچاره اسپانسر این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی است. حوادث در فضا کم و بیش همیشه رخ میده. در طول تاریخ فضا رو نگاه بکنیم میبینیم که عده زیادی دچار سانحه شدن، در مأموریت‌های فضایی جون خودشون رو از دست دادن. اما اگه قرار باشه که بریم سراغ یک رکورددار، یکی از عجیبترین داستان‌ها، فکر کنم باید بریم سراغ ندا.
به نظر من زمانی که ما داشتیم راجع به موضوع اپیزود صحبت میکردیم، یکی از تلخترین حوادث یا سوانح فضایی برای من سایوز 11 بود. الان جلوتر دلیلش رو میگم بهتون، ولی قبلش میخوام به این نکته اشاره بکنم، اونم اینه که خیلی از این حوادث و سوانح در دهه 60 و 70 میلادی اتفاق افتاد.
اون اوایل در واقع راه افتادن ماشین فضایی.
و یه چیزی رو فراموش نکنیم، دوره جنگ سرد هم بوده.
بله.
و اتحادیه جماهیر شوروی با ایالات متحده آمریکا با هم کلکل‌های خیلی زیادی رو داشتن. رئیس جمهورها برای هم کری میخوندن. بله. بحث اولین ها بود، اولین پیاده روی فضایی، اولین سفر فضایی، اولین. و خب این راه قربانیان خیلی زیادی هم داشت. بنابراین به نظر من بخشی از تلخترین حوادث فضایی برمیگرده به دهه‌ای که تشنه کشف و فتح فضا بود بشن.
و این سایوز 11 یکی از اوناست؟
به نظر من بله. علت این که من میگم سایوز 11 یکی از تلخترین اتفاقات هست این هستش که شما تصور بکنید که در یک رقابت خیلی تنگاتنگ به ایستگاه فضایی سالیوت اعزام میشید، علارغم تمام مشکلاتی که دارین مأموریت خودتون رو به بهترین شکل انجام میدین، جایی کیلومترها دور از خونه و حتی باید بهش اشاره بکنیم که شما به عنوان تیم بکاپ این مأموریت ارسال میشین، چون از شانس خوب یا شانس بدتون کسانی که قرار بود در ابتدا اعزام بشن به سالیوت 1، دو روز قبل از پرتاب با آزمایشی که انجام شده متوجه میشن که شما مشکوک به بیماری سل هستین و نوبت به کسی میرسه که ممکنه اصلا قرار نبود به این مأموریت اعزام بشه. بنابراین شما با یک شعف و شادمانی اولین مأموریت خودتون رو به دوردست‌های زمین قراره بهش اعزام بشین، ولی اتفاق خیلی بدی میفته. این اولین و آخرین مأموریت شماست.
ساله، خیلی وقتا خیلی از اتفاقایی که در فضا رخ میده، جون آدم ها از دست میره، نتیجه یک بدشانسیه. یعنی بدشانسی در یک پیچ، یک مهره، یه چیزی سر جای خودش درست عمل نمیکنه و درد سرساز میشه. اما من میخوام یادآوری بکنم که آنچه که ما داریم تو این اپیزود ایستگاه فضایی صحبت میکنیم به انتخاب گروه ایستگاه فضاییه. قطعا حوادث زیادی رخ داده در تاریخ فضا و قطعا خیلی تلخ بوده، حتی یه سری ناگفته وجود داره. برخی معتقدن قبل از اینکه یوری گاگارین به فضا بره، تعداد زیادی فضانورد اقدام میکنن برای اینکه اولین نفری باشن که به فضا میرن. روس‌ها ولی اعلام نمیکنن، چون همه اونا شکست میخورن و کشته میشن. شاید اسم این افراد اسم کسایی هست که در تاریخ فضا جا افتاده، ولی میدونیم که احتمالاً بودن، سفر کردن، کشته شدن و اسمی ازشون جایی ثبت نشده، چون بین شوروی و آمریکا جنگ سرد بود و گفتن این که ما یکی رو فرستادیم کشته شده یه خبر بد بوده. احتمالاً از روس‌ها، از شوروی سابق دور از انتظار نیست که فکر بکنیم که افرادی بودن که کشته شدن و اسمی ازشون نیست. با در نظر گرفتن جای خالی اونها در این فهرست کشته‌های فضایی، ما چه تعداد کشته تا الان در فضا داشتیم ساله؟
ما وقتی از سوانح فضایی صحبت می‌کنیم، از کسایی که در عصر فضا در فعالیت‌های فضایی کشته شدن، طبقه بندی‌های مختلفی تو این قضیه داریم. فضانورد‌هایی که در حین تمرین کشته شدن، فضانورد‌هایی که در راه رفتن به فضا کشته شدن، فضانورد‌هایی که در راه برگشتن از فضا کشته شدن، فضانورد‌هایی که در فضا کشته شدن، یعنی جایی بیش از 100 کیلومتر بالاتر از سطح آب‌های آزاد کره زمین، یا نه فضانوردهایی که پایین‌تر از این سطح کشته شدن، یا حتی می‌بینیم کسایی که فضانورد نبودن ولی در حین آماده سازی یک مأموریت فضایی کشته شدن. همه اینها طبقه‌بندی‌های مختلفی رو پیش روی ما می‌ذاره که جالب آمار دقیقی از مجموعه اینها در دسترس نیست، که یکی از دلایلش همون مسئله‌ای که شما اشاره کردین که فضای عجیب و غریب شوروی سابق، اتحاد جماهیر شوروی، باعث شده که اصلا یه عده از کیهان نوردای روس رو تحت عنوان لاست کازمونات شما در اینترنت بتونید اسمشون رو ببینید، یعنی اسم خودشون رو نمیبینید، میگن کیهان نوردان گم شده. باید به این نکته اشاره بکنم که در مأموریت‌های فضایی حدود 30 فضانورد کشته شدن، 19 تا از این فضانوردها در خلال یک مأموریت فضایی از بین رفتن، 11 نفرشون حین تمرین‌های آماده شدن برای رفتن به فضا این اتفاق براشون افتاده، که از بین این 30 فضانورد 3 نفرشون که در مأموریت سایوز 11 در سال 1971 از بین رفتن، تنها فضانوردانی هستند که بالای خط کارمان، جایی 100 کیلومتر بالاتر از آب‌های آزاد کره زمین، جایی که واقعاً بهش میگیم فضا، این اتفاق براشون افتاده. بقیه همه زیر این خط از بین رفتن. اما این همه ماجرا نیست. وقتی که میریم توی پیچ و خم روایت‌های کشته شده‌های عصر فضا، می‌بینیم که در 17 تا سانحه که عمدتاً در اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده رخ دادن، 76 نفر دیگه هم از بین رفتن و 3 تا اتفاق خیلی عجیب، 3 تا فاجعه واقعی هم در بین اینها هست که بیش از 200 نفر از آدمهای عادی، از سران نظامی، از مهندسها، از همه کسایی که در این پروژه ها دخیل بودن یا نبودن حتی از بین رفتن. مثل اتفاقی که در سال 1996 در چین میفته، در حین آزمایش یکی از موشک‌های لانگ مارش، در واقع آزمایش که نبود، داشت یک ماهواره‌ای رو به فضا می‌برده، این موشک سقوط می‌کنه روی یک روستا و تعداد زیادی از روستایی‌ها رو از بین می‌بره. یا در زمان اتحاد جماهیر شوروی در سال 1960، انفجار یک راکت لقب مرگبارترین سانحه عصر فضا رو به خودش می‌گیره و در اون سانحه هم تعداد زیادی از افراد از بین میرن. و در سال 1980 در ایالات متحده، انفجار سکوی پرتاب هم منجر به مرگ تعداد زیادی از افرادی میشه که در اون اطراف بودن. و در همین سه سانحه فقط بیش از 200 نفر جون خودشون از دست دادن و هیچ آمار رسمی و دقیقی ازشون وجود نداره.
شهرزاد، اشاره شد که چطور این مسیر پرفراز و نشیب رو همیشه بشر دنبال کرده، خیلی هیجان انگیزه. خیلی از بچه‌ها، از جمله خود من در دوران کودکی، آرزوی فضانورد شدن رو داشتیم، یعنی به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنیم. در تاریخ حضور بشر بر روی کره زمین، همه اون فرزندانی که بعد از سفر اسپوتنیک 1 به فضا به دنیا اومدن رو نسل فضا نامگذاری کردن. همه ماها جزو نسل فضا هستیم و در ذهنمون میتونه این تصور ایجاد بشه که فضانورد شدن یکی از بهترین شغل هاست. دیدن سیاره زمین از فراز این سیاره فوق‌العاده هیجان انگیزه. سفر به دوردستا، به ماه یا دورتر از اون، میتونه خیلی خیلی لذت بخش بشه. حتی عده‌ای وقتی گفتن که بلیت یک طرفه به مریخ داده میشه، عده زیادی خریدن این بلیت رو. حالا بخششو ممکنه بگیم افسرده بودن، امید به زندگیشون کم بود، عده زیادی ترجیح دادن که دل به سفر بی بازگشت به فضا بسپارن و این ریسک رو به جون بخرن برای اینکه این تجربه یگانه رو داشته باشن. و برای خودتو تو بین ماموریت‌های فضایی که شکست خورده، کدوم یکیشون هولناک‌تر هست، یک تراژدی غیر قابل توصیفه؟
برای من دراماتیک ترین ماموریتی که در طی تاریخ فضا اتفاق افتاده بدون هیچ تردیدی شاتل چالنجر هستش. ممکنه که شنونده هامون بیشتر شاتل ها رو با موفقیت هاش به خاطر بیارن، فرستادن تلسکوپ فضایی هابل به فضا، ساخت ایستگاه فضایی بین المللی، ولی وقتی که ما کتاب خاطرات شاتل ها رو مرور میکنیم، دو برگ بسیار بسیار سیاه و تلخ در اونها قرار داره که یکی از اونها شاتل چالنجر هستش. شاتلی که برخلاف بقیه ماموریت ها خیلی تونسته بود توجه عموم رو به خودش جلب بکنه، حتی کودکان و نوجوانان، چرا که اون زمان یک اتفاق خیلی مهمی به برنامه های فضایی توسط رئیس جمهور اون زمان اضافه شده بود و ما قرار بود که به جای اینکه فضا نورد ها رو فقط به فضا ببریم، حالا بیایم سراغ شهروندان عادی تر، یک کسایی مثل معلم ها که اتفاقا نقش بسیار پررنگ و اثرگذاری روی الهام بخشی و آموزش به نسل های جدید داشتن. حالا یک نفر رو می‌خواستیم تو ماموریت داشته باشیم که بیاد از یک دید متفاوت ماموریت های فضایی رو برای کودکان روایت بکنه. پس یه عالمه چشم منتظر رفتن خانم کریستیان مک اولیف به فضا بود، معلمی که از بین 11,000 تا اپلیکیشن برای همراهی شاتل فضایی چالنجر به همراه 6 فضانورد دیگه انتخاب میشه، اما فقط 73 ثانیه پس از پرتاب، در حالی که یه عالمه از مردم، مشخصا کودکان و نوجوانان، دارن به پرتاب چالنجر نگاه میکنن، دچار یک انفجار میشه و هر 7 خدمه این شاتل فضاییمون کشته میشن. هیچکس انتظار همچین سانحه‌ای رو نداشت. سازمان فضایی آمریکا قبل از شاتل‌ها تونسته بود انسان‌ها رو به ماه بفرسته. حتی تونسته بود آپولو 13 رو با اینکه یک انفجار کوچیکی تو مخزن اکسیژنش رخ داده بود و یک تهدید جدی برای ماموریت به حساب میومد، اون رو به سلامت به زمین برگردونه. برای همین کمتر کسی فکر می‌کرد که یک سانحه پیش روی شاتل فضایی چالنجر باشه. هر چند که شاتل‌ها توی برنامه‌های قبلی گاهی ایرادات جزئی ازشون دیده شده بود، ولی چون خیلی جزئی بودن ازشون چشم‌پوشی شده بود. توی برنامه چالنجر هم اینجوری نبود که کاملا بی اطلاع باشن. دما یک پارامتر اثرگذار برای این وسایل حمل و نقل فضایی به حساب میاد و توی شاتل چالنجر هم یک شب قبل مهندسان ماموریت با نگرانی با مدیران ارشد ناسا تماس میگیرن و از دمای هوا ابراز نگرانی میکنن و این هشدار رو میدن که این مسئله دما چیز جدیه و بهتره که حتی ماموریت به تعویق بیفته. البته که این رو بگم که شاتل فضایی چالنجر چند بار به تعویق افتاده بود و این تصمیم سختی بود برای مدیران ناسا. وقتی که ما از ماموریت‌های فضایی صحبت می‌کنیم، خوبه این رو به خاطر بسپاریم که فقط با یک برنامه علمی روبرو نیستیم، یک برنامه روبرو هستیم که میتونه جنبه‌های سیاسی، سیاست‌مدارها، بودجه‌ای که اختصاص داده میشه، تمام اینها تاثیرگذار باشه و یک تصمیم اشتباه یا یک عجله در یک برنامه فضایی ممکنه که یک نتیجه‌ای داشته باشه که هیچ وقت قابل جبران نباشه.
شهرزاد، ما ویدیوهاش رو دیدیم، اینکه شاتل چالنجر همونطور که گفتی ثانیه‌هایی بعد از برخاستن از سکوی پرتاب منفجر میشه و یک دود سفید آسمون رو میگیره و داستانی که جلوی دهان گرفته شده که حیرت زدن از این منظره. دقیقاً اشکال از کجا به وجود اومده بود؟ چرا در واقع انقدر انفجار بزرگی بودش؟ اون چیزی که تو تصاویر دیده میشه خیلی بزرگه. اصلا این اشکال فنی از کجا سر در آورد؟
بیاین برگردیم چند ثانیه قبل از پرتاب. دوربین هایی که دارن سکوی پرتاب رو به ما نشون میدن، یک صحنه نسبتا نادری رو ما تو همون ویدیوها میبینیم. سکوی پرتاب میبینیم که حتی روش قندیل های یخ وجود داره، یخ زده است و این نشون میده که دما بسیار بسیار اومده پایین.
یعنی زمان پرتاب دما خیلی پایین بوده و یک صبح به نوعی میشه گفت که سرد رو آغاز کرده بودن.
دقیقاً همینطور، هرچند که صبح روز پرتاب هم چند ساعت صبر میکنن و اون لحظه که تصمیم به پرتاب میگیرن و اجازه پرتاب رو میدن، به نظر همه چیز نرمال میرسیده، یعنی چیز خاصی دیده نمیشده. اما خود مهندس هایی که در واقع روی ساختار موشک شاتل کار کرده بودن، ببینین موشک شاتل رو ما وقتی نگاه میکنیم مثل این میمونه که اون قسمت نارنجی رنگش یه مخزن سوخت مایع است.
سه تا میبینیم دیگه، دو تا سفید یه دونه نارنجی.
آره، اون دو تا سفید مثل دو تا موشک کوچولو میمونن کنارش، اون ساختار هواپیما مانندی که داره. چون شاتل ها اصلا یه ویژگی مهمی که داشتن این بود که قابلیت برگشت و قابلیت استفاده دوباره داشتن.
آره، فرودشون این فرود هواپیما است، گرچه آغاز سفر مثل سفر فضایی باید با یه شتابی با موشکای بیرون برده بشن از جو زمین، از مسیر در واقع از گرانش زمین بتونه فرار کنه.
اونو بهش میگیم سیستم بوستر موشک هامون، یعنی اینا قراره تو همون 2 دقیقه اولیه پرتاب عمل بکنن، مثل دوتا موشک سفید کناره در واقع بدنه شاتل هستن. که این رو اگر که ساختارش رو دقیق تر ما نگاه بکنیم میبینیم انگار قطعه قطعه است و بین این قطعه ها یه سری حلقه مانند وجود داره که ما مثل واشرهای در واقع لاستیکی میمونن، بهشون میگیم اورینگ ها. این کاری که انجام میده این هستش که اینها از نشت سوخت میتونن جلوگیری بکنن. خب چون این مسئله مهمه، یعنی اگر ما یه کوچولو نشتی داشته باشیم، این واشر لاستیکی که داریم، این اورینگ ها میتونن جلوی این نشت رو بگیرن. و برای هر قسمت هم دو تا هست، یه دونه اورینگ اولیه است، یه دونه اورینگ ثانویه.
آها، یعنی موشک یک پارچه نیستش، موشک به نوعی چند بخش داره و این اتصال بین این لوله ها روی هم دیگه با این واشرها انجام میشه که گفتی عین توپ دولایه است دیگه، یه کش اول، یه لایه اول، یه لایه دوم دوباره روش میاد دیگه دقیقا. که ایمنی رو دیگه بالا ببره دیگه.
و اینا دقیقا خاصیت ارتجاعی دارن. حالا اینا زمانی که میخوان درست عمل بکنن بعد قابلیت اینو داشته باشن که منبسط بشن. منتها ما از چی صحبت کردیم؟ از دمای سرد صحبت کردیم، از سکویی که یخ زده، و این هشدار داده میشه که اگر که تو این دما پرواز اتفاق بیفته ممکنه که اینها نتونن به درستی عمل بکنن و این بساط اتفاق نیفته و جلوی اون نشته گرفته نشه، که همین اتفاق هم درد سرساز میشه و فقط 73 ثانیه پس از پرتاب، یعنی الان 2 دقیقه هم نگذشته بوده که این موشک شروع به پرواز میکنه و این نشته سوخت اتفاق میفته و یک جرقه همه چیز رو از بین میبره. آسمون پر از دودهای سفید میشه و یک سکوت بی انتها در اتاق کنترل ماموریت برقرار میشه. مردم، بچه‌هایی که داشتن این پرتاب رو نگاه میکردن به صورت زنده، هاج و واج میمونن که چه اتفاقی افتاده. و اونجا بودش که این انفجار باعث میشه که شاتل چالنجر قطعه قطعه بشه. هرچند جالبه که اون ماژول خدمه ما بدون منفجر شدن جدا میشه. حتی این ایده وجود داره که ممکنه دقایقی پس از انفجار خدمه جون سالم به در برده باشن. تو بعضی از منابع ذکر شده که بعضی از اونها انگار کپسول اکسیژن اضطراری رو فعال کرده بودن، ولی به هر حال اینا 14000 متر ارتفاع گرفته بودن و با یک شتاب بسیار بسیار زیادی با سطح آب برخورد کردن. و خب هر 7 خدمه از جمله چهره‌ای که تو اون ماموریت خیلی پر سر و صدا بود، خانم کریستا مک اولیف، که قرار بود یک راه جدیدی رو در برنامه‌های فضایی باز بکنه. قرار بود که ما اینو به عنوان یک برنامه بلند مدت داشته باشیم. حتی فرد دیگه کنار خانم مک اولیف، باربارا مورگان، انتخاب شده بود که به عنوان جانشین ایشون باشه در صورت نیاز. و اینها قرار بود که یک مسیر جدیدی رو در الهام بخشیدن، تربیت نسل جدیدی از فضانوردان، روایت کردن یک ماموریت فضایی آغاز بکنن، که خب متاسفانه انقدر این اتفاق سهمین بود که این برنامه Teacher in Space Program که اون زمان خانم مک اولیف برای اون پذیرفته شده بود رو کاملا متوقف کرد و دستخوش تغییرات بسیاری کردش.
صدای ما را از ایستگاه فضایی میشنوید و درباره تراژدی هایی که در تاریخ عصر فضا رخ داده به انتخاب هر یک از اعضای ایستگاه داریم صحبت میکنیم. زندگی در فضا همونقدر که هیجان انگیزه خطرناکه و ریسک زیادی درش وجود داره. صالح، برای تو چطور؟ برای تو کدوم ماموریت یک تراژدی تمام عیار هست که از یادها نمیره؟
راستش بر من خیلی عجیب بود که شهرزاد از موفقیت برنامه شاتل‌های فضایی گفت، برنامه‌ای که در طی اون 14 فضانورد که در واقع یکیشون هم یک انسان عادی بود که شهرزاد شرکت بهش که داشت میرفت به فضا، جون خودشون رو از دست دادن.
سب کن من نگفتم که شاتل‌ها موفق بودن، گفتم بیشتر موفقیت‌هاشون شاید اعلام شده، به چشم اومده و این شکست‌ها رو کمتر کسی ازشون شنیده. حرفی که من زدم این بود.
آها متوجه شدم. ما چیزی که میدونیم اینه که تا سال 2023 بیش از 670 نفر به فضا رفتن و از بین این بیش از 670 نفر 16 نفرشون پایین تر از خط کارمان، پایین تر از اون 100 کیلومتری که به صورت قراردادی مرز فضا در نظر گرفته میشه، جون خودشون رو از دست دادن و از بین این 16 نفر 14 نفرشون در خلال دو ماموریت شاتل، یکی شاتل چالنجر در سال 1986 و یکی شاتل کولومبیا در سال 2003 جون خودشون از دست دادن و برای من تراژیک‌ترین، غمناک‌ترین و دردناک‌ترین حادثه عصر فضا اون فاجعه‌ایه که در حین بازگشت شاتل کولومبیا اتفاق میفته.
سال اجازه بده منم باهات موافق باشم که به نظر من کولومبیا خیلی تراژیک‌تر بود نسبت به چالنجر. آدم‌هایی که داشتن برمیگشتن همه منتظر برگشتن این فضانوردا بودن و یهو تو مسیر رسیدن به زمین همه چیز در واقع از دست میره، چیزی که گویا دور از ذهنم نبودش. یعنی پیش بینی می‌کردن که یک چنین حادثه‌ای، نه به این شکل، میگفتن که یه ایرادی وجود داشته موقع پرتاب، ظاهرا اشکالاتی به وجود اومده بوده. اجازه بدید یک بار داستان مرور کنیم دقیقاً توی ماموریت کولومبیا چه گذشت که منجر به این پایان ناخوش شد، این فرجام ناگوار.
یک فوریه 2003، سکوت مرگبار در اتاق کنترل ماموریت، چهره مبهوت حاضرین و پایان تلخ ماموریت STS-107، پایانی به قیمت مرگ 7 فضانورد و آغازی برای تغییرات عمیق در فرهنگ سازمانی ناسا. درست 17 سال پس از فاجعه چالنجر، این بار اولین شاتل فضایی ناسا یعنی شاتل کولومبیا بعد از 28 پرواز و 7218 ساعت فعالیت هنگام ورود به جو زمین متلاشی شد. کولومبیا اولین شاتل فضایی بود که به فضا رفت. نخستین ماموریتش در سال 1981 روزنه امیدی بود برای سفرهای فضایی ارزان با یک وسیله با قابلیت استفاده مجدد. یک معجزه مهندسی، وسیله‌ای که با راکت به فضا می‌رفت و مثل هواپیما به زمین باز می‌گشت. اما این همه ماجرا نبود. به مرور مشخص شد شاتل‌ها نواقص متعددی دارند و می‌توانند دچار سوانح جدی شوند. همچنین بعد از چند پرواز مشخص شد که هزینه تعمیر و نگهداری شاتل‌ها بسیار بیشتر از پیش‌بینی هاست. اما فرهنگ سازمانی آن زمان ناسا می‌گفت تا زمانی که همه چیز خوب پیش برود کسی از هزینه‌ها سوال نمی‌کند. چنین نگاهی در مورد نواقص شاتل‌ها و سوانح احتمالی هم وجود داشت. نواقصی هست، اما در پرتاب‌های اولیه نواقص کاری دست کسی ندادند و همینطور در لایه‌های پیچیده سازمانی به فراموشی سپرده شدند. هرچند کسانی بودند که همواره از خطرات حرف می‌زدند، اما کسی جدی نمی‌گرفت، فارغ از اینکه کار یک بار میشه. 16 ژانویه 2003، 7 فضانورد از سکوی پرتاب 39A در مرکز فضایی کندی راهی فضا شدند. عرابه مرگ، همین شاتل کولومبیا تنها شاتلی بود که برای اتصال به ایستگاه فضایی طراحی نشده بود و تمام طول ماموریت در مدار و برای انجام آزمایشات علمی می‌گذشت. 7 فضانورد با میانگین سن تقریباً 45 سال از پس سالها تجربه و آموزش راهی فضا شدند. 15 روز و 22 ساعت و 20 دقیقه در فضا بودند و با انجام موفقیت‌آمیز 80 آزمایش آماده بازگشت به خانه بودند. احتمالاً همه آنها پیش از پرتاب هراسی از فاجعه چالنجر را در دل مرور می‌کردند. اما پس از چالنجر، ناسا 87 مأموریت موفقیت‌آمیز انجام داده بود و مدام در رسانه‌ها از این می‌گفت که طراحی شاتل‌ها به گونه‌ای است که اگر شکست هم بخورد، یک شکست امن است. شکست امن نام دیگر حالتی است که مأموریت به جایی نمی‌رسد، اما خدمه سالم می‌ماند. احتمالاً این 7 فضانورد با نگاه به همین آمار، دلهره را از دل بیرون کردند و به فضا رفتند. پس از روزهای متوالی آرام در فضا، وقت بازگشت به خانه بود و ورود به جو آخرین مرحله پرتلاطم ماموریت. خانواده‌های خدمه STS-107 در نزدیکی محل فرود آماده بودند تا عزیزانشان را به آغوش بکشند. 1 فوریه 2003 حوالی ساعت 9 صبح وقتی اتاق کنترل در بهت و حیرت بود، متلاشی شدن شاتل کولومبیا و 7 فضانورد داخلش پیش چشم حاضران در فضای آزاد قرار گرفت. کولومبیا و سرنشینانش طوری متلاشی شدند که 20,000 نفر در محدوده 5,000 کیلومتر مربع در جستجوی بقایای شاتل و شاید اعضای بدن خدمه روزها جستجو کردند تا پازل شاتل را زیر یک سقف بیاورند و متخصصان به دنبال نقص بگردند. 84,000 قطعه تنها 40% کل کولومبیا بود. اما آیا نقصی که منجر به این سانحه شد از مدت‌ها پیش عیان نبود؟ یک موزل قدیمی که با سهل‌انگاری نادیده گرفته شده بود، مرگ 7 فضانورد و سوگ بزرگی را برای جهان رقم زد. یک تکه فوم در ابعاد یک چمدان کوچک از محدوده بین مدارگرد و تانک سوخت جدا شده بود و با سرعت زیادی به بال چپ شاتل برخورد کرد. این برخورد که در اولین پرتاب شاتل ها در شکل بسیار کوچکی به چشم خورده بود، عامل چنین پایان تلخی بود. یکی از اعضای کمیته حقیقت‌یاب بعد از مشخص شدن علت سانحه، یک تکه فوم را در دست می‌گیرد و می‌گوید: طبیعیه که انتظار نداشته باشیم چنین چیز سبک وزنی منجر به چنین سانحه‌ای بشه. ولی فوتیج های برخورد رو نگاه کنید، فوم با سرعت بسیار زیادی به بال برخورد میکنه و این میتونه حدود 1 تن نیرو به بال وارد کنه و مقدمه این فاجعه رو بچینه. شاید اوج درد این سانحه اینجاست که 3 ماه پیش از این شاتل آتلانتیس نیز به همین سبب مورد تهدید قرار گرفت و در آغاز مأموریت STS-107، همین آخرین مأموریت شاتل کولومبیا، فیلم برخورد اون فوم با سرعت زیاد به بال چپ به چشم اتاق کنترل اومده بود. اما امان از سهل‌انگاری. کولومبیا شاید آخرین قربانی سهل‌انگاری و فرهنگ سازمانی کم دقت گذشته ناسا و آغازی برای پروتکل‌های حساس‌تر و سختگیرانه‌تر برای پرتاب‌های فضایی باشه. اما اون 7 فضانورد هرگز زنده نمیشن و اون منظره‌ای که عزیزانشون در نزدیکی محل فرود سانحه دیدن هرگز از یادشون پاک نمیشه.
بیشتر راجع به این که در مأموریت سایوز 11 چه اتفاقی افتاد با هم صحبت کردیم، ولی الان میخوام دقیق داستان یک مأموریت تلخ رو براتون باز بکنم. بیایید برگردیم به 6 ژوئن 1971، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی مأموریتی رو طراحی میکنه که یک اقامت طولانی مدت در سالیوت 1 داشته باشه. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که سالیوت 1 چیه؟ ایستگاه فضایی حاضر در فضا در اون زمان، جایی که روزها قبلاً تلاش کرده بودند که یک اقامت طولانی رو در اون ثبت بکنن ولی موفق نشده بودند. حالا مأموریت سایوز 11 طراحی میشه. قرار بود در ابتدا الکسی لئونوف، والری کوباسوف و پیوتر کولودین به این مأموریت فضایی اعزام بشن. اونها قرار بود در یک اقامت طولانی مدت در ایستگاه فضایی سالیوت 1 تحقیقات دقیقی رو انجام بدن برای ما. اما 4 روز قبل از پرتاب، برای آزمایش‌های پزشکی نهایی قبل از پرتاب متوجه میشن که یکی از این فضانوردها ممکنه به سل مبتلا شده باشه. بنابراین به سرعت گروه پشتیبان جایگزین خدمه اصلی پرواز شد، یعنی گئورگی دوبروولسکی، ویکتور پاتسایف و ولادیسلاو وولکوف افرادی بودند که جایگزین خدمه اصلی شدند. برای 2 نفر از اونها این اولین مأموریت فضاییشون بود. اونها با موفقیت به فضا اعزام میشن. تونستن 23 روز در فضا اقامت داشته باشن، طولانی ترین مدت اقامت بشر در فضا البته تا اون زمان. اینو بهش اشاره بکنیم که مأموریت کم دردسری رو هم نداشتن. اونها با مشکل برق و مشکل تهویه در طول مأموریتشون دست و پنجه نرم کرده بودن، اما باعث نشده بود که این مأموریت موفقیت آمیز نباشه، چون تونستن داده های خیلی زیاد و دقیقی رو به ثبت برسونن. اونها آماده بازگشت به زمین شدن. همه چیز عادی بود. داده ها و اطلاعات بارگذاری شده بود و اونها می‌خواستند که برگردن به سیاره زمین. تا لحظه فرود همه چیز عادی به نظر می‌رسید، اما یک سری اتفاقات عجیب در خلال برگشت به زمین اتفاق می‌افته. ارتباط رادیویی خیلی سریع‌تر از حالت عادی با زمین قطع میشه، اما به خاطر اینکه سایوزها مشکل برق داشتن، یعنی مأموریت سایوز 11 مشکل برق داشت، خیلی سوال برانگیز نمیشه. تیم نجات، تیم پشتیبانی برای باز کردن درهای سایوز خودشون رو به محل فرود میرسونن. درها رو باز میکنن و با صحنه عجیبی روبرو میشن. سکوت مرگ همه جا رو فرا گرفته. بعد از اینکه دریچه سایوز باز میشه، سه بدن بیجان در صندلی ها پیدا میشه. صورت‌های کبود شده با ردهایی از خون در ناحیه گوش و بینی فضانوردان. تیم پزشکی فکر میکنن که فضانوردان از هوش رفتن، اما همون بررسی‌های اولیه نشون میده که متاسفانه هر سه فضانورد فوت کردن. صالح در ابتدای پادکست به این موضوع اشاره کرد که روزها خیلی رازدار بودن و سعی می‌کردن که اطلاعات رو به بیرون درز ندن. بنابراین جالبه که بدونید دو سال بعد از این اتفاق فاجعه بار، اتحاد جماهیر شوروی علت اصلی مرگ فضانوردان رو اعلام کرد. حالا بیاین ببینیم چه اتفاقی افتاد. سایوز کپسولش وقتی میخواد وارد زمین بشه، یک دریچه و والوی وجود داره که فشار داخل کابین رو کنترل می‌کنه. این والو باید به صورت اتوماتیک پس از ورود به جو زمین باز می شد، اما ثانیه های قبل از ورود به جو زمین و زمانی که اصطلاحاً فضانوردان هنوز در فضا بودن، این والو زودتر باز می شه و باعث می شه فشار به صورت خیلی ناگهانی درون محفظه سایوز افت بکنه و فضانوردان تمام رگ‌ها و عروقشون پاره بشه، به دلیل اینکه اکسیژن دیگه وجود نداشته و در کمتر از 40 ثانیه هر سه نفر بیهوش بشن و بمیرن. جسد فرمانده در نزدیکی دریچه پیدا شده. حدس و گمان‌های وجود داره مبنی بر این که اون می‌خواسته دریچه رو دستی ببنده، ولی متاسفانه دیگه خیلی دیر شده بود. باید در نظر داشته باشین که یکی دیگر از دلایلی که این اتفاق افتاد این بود که فضانوردان تا به اون زمان، زمانی که داشتن به زمین برمیگشتن و از زمین خارج می‌شدن، لباس فضایی نمی‌پوشیدن، به خاطر اینکه کپسول‌های سایوز خیلی فضای کوچیکی داشتن و در هر مأموریت 3 نفر به فضا اعزام می‌شدن، لباس فضایی نمی‌پوشیدن. همین اتفاق باعث شد که در مأموریت‌ها بازنگری اتفاق بیفته و فضانوردان همواره لباس فضاییشون رو به تن داشته باشند. بنابراین خدمه از 3 نفر به 2 نفر در پروازهای بعدی کاهش پیدا کرد.
یه جمله شوخی جدی هست که میگه هیچ کسی نیستش که تا همیشه زنده مونده باشه و نمرده باشه، و فکر کنم که این میتونه یه خورده این درد و رنج تراژدی های فضایی رو کم بکنه. آدمایی که جون خودشون رو از دست دادن ولی در مسیری بودن که دوست داشتن قدم بردارن، مثل کوهنوردایی که میدونن ریسک داره سفرشون و ممکنه که بی بازگشت باشه، ولی همچنان میرن برای اینکه جای جدید رو بیابن، ببینن، تجربه بکنن. و این داستان تکراری همه انسانایی که سعی کردن قدمی انسان رو پیش ببرن در مسیر ماجراجویی های خودش. مثال جایی هست که به عنوان بنای یاد بود برای فضانوردا قرار داده بشه. میدونم که توی روسیه هست، توی شهرک فضایی برای مثلا گاگارین یک جای مشخصی قرار داده شده، توی دیوار کرملین تعدادی از در واقع قبرهای فضانوردها قرار داده شده. اما جایی هستش که به نوعی بگیم که آرشیوی از تراژدی‌های فضایی رو در دل خودش جای داده باشه؟
اجازه بدین از بناهای یادبود و مقبره‌هایی که روی زمین هست صحبت نکنم و شما رو ببرم به ماه، به تنها قمر زمین، جایی که برای یادبود فضانوردهایی که پیش از سال 1971 در خلال مأموریت‌های فضایی جونشون رو از دست دادن، یک پلاک یاد بود با اسم 14 فضانورد قرار گرفته و پای اون پلاک مجسمه یک فضانورد روی زمین قرار داده شده، درست جایی که اطرافش پر از ردپای فضانوردهای مأموریت آپولو 15 که در 2 آگست 1971 اون پلاک شامل اسم 8 فضانورد آمریکایی و 6 فضانورد روس رو روی سطح ماه قرار دادن، جایی در نیمکره شمالی ماه در نزدیکی رشته کوه آپنی.
اما سال مگه تعداد کسایی که کشته شدن بیشتر از این عدد نیست؟ بیشتر از 14 نفر نیست؟
ما الان که داریم راجع به این پلاک و اون مجسمه صحبت میکنیم داریم از سال 1971 صحبت میکنیم. تعداد کشته ها تا اون موقع همین تعداد بوده، تعداد کشته هایی که ثبت شده بودن. و البته آقای دیوید اسکات فضانورد آپولو 15 که اون مجسمه رو از یک آرتیست اتریشی گرفت و با خودش به فضا برد، به این اشاره میکنه که، یعنی خودش رو سرزنش میکنه که چرا ما راجب اون دو فضانورد روسی که باید اسمشون توی این مجموعه میبود اطلاع نداریم.
چرا؟
ماجرا اینه که همون فضای بسته اتحاد جماهیر شوروی که هیچ چیزی رو راجع به تلفات فضانوردها به بیرون درز نمیداد، منجر شد که اینها روی اون پلاک اسم اون دو فضانورد رو هک نکنن.
عجب.
و در واقع اون 14 اسم باید 16 اسمی بود در اون دوران، و البته که اسم یک فضانورد سیاه‌پوست هم باید روی این پلاک هک میشد که برای من خیلی عجیبه که آره این از قلم افتاده، و البته که نابخشودنی هم هست.
یعنی با این حساب 14 تا به اضافه 2 تا 16 تا و 17 فضانورد تا زمان آپولو 15 جون خودشون رو در فضا از دست دادن، و این عدد یه دفعه توی مأموریت چلنجر و کولومبیا که هر کدوم 7 فضانورد داشتن 14 تا جان باخته رو رو دستمون میگذاره به انضمام در واقع مأموریت‌های دیگه و حوادث دیگه. و البته که فراموش نکنیم که همه ما یه جوری بالاخره میمیریم، یه جور یه داستانی داره مرگمون، و حالا گاگارینی رو فرض بکنید که رفته فضا، اولین انسانیه که اسمش ثبت شده، وقتی که برگشته به زمین همچنان سر حال بوده و سر کیف بوده، سالم برمیگرده، میشه قهرمان زمین، میره گوشه و کنار جهان سفر میکنه و براش مراسمای عجیب و غریب میگیرن، یهو یه دفعه تو یک پروازی که ظاهرا پرواز یک مانور ساده هوایی بوده با یک هواپیمای نظامی، خودش هم خلبان بوده، یه دفعه بوم تمام. و این داستان زندگی یک جور دیگه در واقع پایان یافتن زندگی برای یک فضانورد.
البته که مرگ گاگارین همیشه به عنوان یک مرگ مشکوک بهش اشاره شده، ولی خب شواهدی هم ازش نیست که بخوام راجع به جزئیات صحبت کنیم. ولی وقتی که این تراژدیا رو من میبینم و این اتفاقها در عصر فضا رو میبینم و حتی در دوران اکتشافات نواحی مختلف زمین هم ما اینها رو میبینیم، همیشه یاد اون جمله میستر اسمیت در فیلم ماتریکس میافتم که پایان ناگزیره و بالاخره یک هر چیزی که در این عالم باشه یه روزی تموم میشه، و چه تموم شدنی با شکوه تر از این که در راستای بلند پروازی و پیش بردن مرزهای توانایی و دانش و اکتشاف بشر جون خودمون از دست بدیم.
حالا که با یه جمله معروف داری تموم میکنی، منم یاد بکنم از جمله پدر عصر فضا آقای سالکوفسکی که میگه که زمین گهواره بشره اما هیچ کودکی تا ابد در گهواره باقی نمیمونه. و داستان اپیزود 40 ایستگاه فضایی اختصاص پیدا کرد به کسایی که از گهواره بیرون زدن برای کشف سرزمین های جدید ولی جون خودشون رو از دست دادن. داستان درباره مردان و زنانی هست که برای فهمیدن جهان، برای تجربه های جدید، بزرگترین ریسک خودشون رو انجام دادن. شاید یک قمار بزرگ برای کشف جهانهای تازه. خب دوستان، به پایان این اپیزود رسیدیم. خیلی ممنونم از شنوندگانی که در طول این دوران ما رو همراهی کردن. حتی خیلی طلبکارانه به ما گفتن که چرا اپیزود جدید بیرون نمیدید، چه خبره، چرا انقدر بی‌نظمید، و راست گفتید، همین شما راست گفتید. و من خیلی متشکرم از صالح تیمار، سردبیر ایستگاه فضایی، و همچنین شهرزاد میرسلطانی، ندا مبرا و همه کسایی که در طول این مدت همراه ایستگاه فضایی بودن، در این ایستگاه آمدن، رفتن، همراه شدن، و امیدوارم که خیلی زود ما برگردیم با فصل جدید. صالح، به عنوان سردبیر ایستگاه فضایی آخرین جمله رو از تو بشنویم، آخرین حرفایی که مایلی شنوندگانمون بشنون.
فصل 4 پادکست ایستگاه فضایی هم تموم شد، پادکستی که برای من جذابترین و هیجان انگیزترین کاری بوده که در دنیای نجوم و فضا و ژورنالیسم انجام دادم و خیلی بیشتر هیجان زده میشم وقتی کامنت های مخاطبامون رو روی کست باکس و روی اینستاگرام میبینم و خوشحال میشم که همراه ما بمونن، چون با فصل جدید و داستان های تازه برمیگردیم و خوشحال میشیم که پادکست ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
شهرزاد،
ابتدای این اپیزود من تاکید کردم که این اپیزود برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست، همچنان روی این تاکید میکنم، ولی میخوام از شنونده هامون، بزرگسالا، مادرها، پدرها یا معلم هایی که با بچه ها سر و کار دارن، حتما قصه این اپیزود رو فراخور سن بچه ها براشون روایت بکنن، چون شما داشتید از کودکی که در گهواره خودش نمیمونه صحبت میکردیم، داشتیم از بلند پروازی های بشر صحبت میکردیم. این خیلی مهمه که به نظر من نسل جدید بدونه که برای هر بلند پروازی بیشتر از اینکه ما موفقیت تجربه کرده باشیم، بارها و بارها شکست خوردیم و این شکست ها هستن که مسیر موفقیت ها رو هموار میکنن.
ندامو برا
من میخوام بگم که بیاین به این نکته توجه بکنیم و هیچ وقت یادمون نره که در مسیر علم و در مسیر پاسخ به سوال هامون برای رفع کنجکاوی هامون هیچ وقت دست نکشیم از رویاهامون، از سوال پرسیدن و پرسشگری دست نکشیم و همواره راهمون رو ادامه بدیم. به نظر من یکی از چیزهایی که بشر رو خیلی جذاب میکنه از بین تمام موجوداتی که وجود داره رو سیاره زمین اینه که هیچ وقت دست نمیکشه و همواره تلاش میکنه.
انسان شناسا به ما یادآوری میکنن که انسان از قاره آفریقا حدود 40-50 هزار سال پیش خارج شد، قدم گذاشت به بیرون، سعی کرد سرزمین های جدید رو کشف بکنه، سعی کرد پیش بره، سعی کرد بفهمه جهان رو، سوالات زیادی رو در ذهن خودش مرور بکنه و وقتی که به آسمان شب نگاه میکرد پیوسته مواجه میشد با انبوهی از سوالات که در ذهنش به جوشش در می اومد و اون رو وادار می کرد به پیش رفتن. همین انسان در حال حاضر و در طول این سالها ابزار و ادوات زیادی رو در گوشه و کنار منظومه شمسی رها کرده برای اینکه اطلاعات جدیدی به دست بیاره. یادمون باشه بلندترین قدمی که تا الان بشر برداشته در فضا خودش به عنوان یک انسان قدم گذاشتن بر کره ماه بوده. همون گام کوچکی برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت. گروهی از انسان‌ها تصمیم گرفتن برای برداشتن این قدم‌های کوچک. ما قدم‌های اونها رو در ایستگاه فضایی دنبال می‌کنیم. خیلی زودتر از اون چه که تصور بکنید ما برمیگردیم با ایستگاه فضایی. مردم زمین، خدا نگهدار.